أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسئله سیاسه در این بحثه که آیا در ضمن عقد مضاربه شرط کردن امری و عملی که به مضاربه مرتبط نیست و مربوط به شؤون تجارت به رفع المال نیست، آیا شرط کردن این عمل و این امر در عقد مضاربه صحیح هست و بر طبق این شرط باید عمل بشه، یا اینکه نه این شرط شرط باطل هست و علا تقدیر بطلان هم این بحث میشه که آیا بطلان این شرط و فساد این شرط موجب فساد اصل عقد مضاربه می شود، یا اینکه فقط شرط فاسد هست لزوم وفا ندارد ولی دیگه به عقد اصل عقد مضاربه لطمه ای وارد نمی کنه. این مورد بحث در مسئله سیاسه اینه و اصل بحثم، ریشه بحثم به این صورت، به این جهت در کلمات فقها مطرح شده. ریشه بحثم از اینجا هست که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط این بحث را عنوان کرده که آیا در ضمن عقد مضاربه صحیح هست که مالک بر عامل شرط بکند غیر از تجارت با این رأس المالی که در اختیار تو قرار میدهم، غیر از این با مال آخری که من دارم بضاعه انجام بدی، بضاعه تجارت بکنی، مثلا 100 میلیون را به عنوان رأس المال مضاربه قرار داده برای در اختیار عامل قرار داده با او تجارت بکنه، در این مضاربه شرط میکنه که علاوه بر تجارت کردن با این 100 میلیون، با 100 میلیون دوم یا با 50 میلیون زائد بر اون 100 میلیون هم تجارت بکنی بالبضاعه، به طوری که سهمی از ربح نداشته باشی. آیا اینجور شرط کردن در عقد مضاربه صحیح است یا صحیح نیست؟ مرحوم شیخ طوسی این بحث را مطرح فرموده و بله، در حسب اون چه که مرحوم سید به مرحوم شیخ در مبسوط نسبت میدهد که انه سه قول مرحوم شیخ در این مسئله داره، ولی همونطور که بعضی از محشین اشاره فرمودن در مجموع دو قول بیشتر برای مرحوم شیخ نیست، سه تا قول نیست. سه قولی که مرحوم سید به مرحوم شیخ نسبت میده اینه که مرحوم شیخ در این مسئله فرموده که احتمال این هست که قائل بشیم که این شرط شرط بل این شرط بضاعت در ضمن عقد مضاربه شرط باطل هست، به موجب فساد عقد نمیشه، عقد صحیح باقی میمونه. احتمال این هست که بگیم نه این شرط، یه قول دیگه اینه که این شرط فاسد هست، ولی و علاوه بر فساد شرط موجب علاوه بر فساد شرط موجب فساد عقد هم میشه که بطلان هما معن باشه. هم صحت، هم یک احتمال به یک قول فساد و شرط دون العقد، قول دوم فساد شرط و عقد معن هست. این دو تا قول. قول سوم اینه که قائل به این بشیم که شرط بله صحیح بله شرط بله مضاربه شرط فاسده، نه شرط صحیح میشه، عقدم صحیح میشه دیگه، بخشید عقد صحیح میشه و شرط هم شرط در ضمن او هم صحیح میشه دیگه، که در حقیقت چون یه قول فساد شرط دون العقد، بطلان شرط عقد صحیح، این یه قول. قول دوم بطلان هما معن میشه. قول سوم اگه بخواد باشه صحت و شرط و العقد معن میشه دیگه، بالاخره یا هر دوتا صحیحه، بلا اگه شرط صحیح باشه برنامه داره که عقد رو بگیم باطله، که یا یک احتمال این که شرط باطله و بطلان در حد خود شرط به عقد سرایت نمی کنه. قول دوم اینه که هر دوتا باطله. قول سوم اینه که هر دوتا صحیح باشه. نسب مرحوم سید به مرحوم شیخ طوسی نسبت داده که کنه این سه تا قول در مسئله هست، ولی همونطور که در حاشیه بعضیت اعلام اومده مثل مرحوم گلپایگانی اینه که نه، اونی که در بعد عبارت مرحوم سید اومده، مرحوم شیخ اومده، دو قول بیشتر نیست. خب به مناسبت این فتوای مرحوم، این طرح این بحث در کلام مرحوم شیخ، مرحوم سید و فقهای متقدم بر مرحوم سید این بحث را مطرح کردن، از مرحوم علامه در کتابش این بحث مطرح شده و همینطور تا رسیده به مرحوم سید صاحب عروه و اعلام متأخر. بله این در حقیقت اون چه که در ذیل کلام مرحوم شیخ در این قسمت اختیار کردن خود مرحوم سید صاحب عروه و اعلام دیگر اینه که نه، ما در این مورد هم قائل به صحت شرط می شویم و هم صحت عقد. صحت شرط را با المؤمنون عند شروطهم درست می کنیم و صحت عقد هم که با اطلاق ادله مضاربه درست می شه. اون چی که مرحوم سید دو احتمال دیگر یا یک احتمال دیگر مطرح فرموده، اینا مورد قبول قرار نگرفته. قبل از این که عبارت مرحوم سید در عروه به تفصیل بررسی بشه، فرمایش مرحوم شیخ در مفسود، چون در حقیقت همه بحثا در اینجا متوجه به کلام مرحوم شیخ در مفسود هست، اونو بله یه بار مرور میکنیم ببینیم بعد کلمات مرحوم سید به اشکالاتی که مرحوم سید به فرمایش مرحوم شیخ داره در کدوم قسمتش هست. ایشون فرموده که اذا دفع الیه الفن قرازن به نصف الا ان یأخذ منه الفن بضاعتن، همین هزار را به عنوان مضاربه داده به شرطی این که با هزار دوم عقد بضاعتن تجارت بکنه. بضاعت چیه؟ بضاعت ان یتجر له فیها به غیر جعلن ولا قسط من الرب. اگه این کار رو بکنه، به این شرط را در مضاربه قرار بدهد، فرموده فلا یصح هذا، این صحیح نیست به این نحو قرار بدهد. و شرط و فاسدون، شرط این شرط باطل هست. حالا چرا شرط باطله؟ عبارت مرحوم شیخ در اینجا به این کیفیت، به این نحوه که فرموده که بنای عقد مضاربه و قوام عقد مضاربه به این هست که در عقد قراض برای عمل عامل سهم تعیین بشه. اگر مضاربه بدون شرط بضاعت بود، این مقومات مضاربه تأمین شده، ولی اگر در عقد مضاربه شما غیر از اون عمل تجاری که جعل له الربح شیء دیگه ای را در متن عقد مضاربه قرار بدهید، در اینجا شما قرار دادید در مضاربه عملی که لم یجعل للعامل له ربح، و این با مقدمات عقد مضاربه سازگاری نداره. بعدن گفته میشه که این در حقیقت این بیان مرحوم شیخ طوسی سر در میاره از این عنوان که این شرط چون مخالف مقتضای خود عقده، مخالف با مقومات خود عقد مضاربه است. وقتی شرط مخالف با مقتضای خود عقد بود، هم شرط فاسد میشه هم مفسد عقده. فرموده و شرط فاسدون لأن العامل فی القراض لا یعمل عملا لا یستحق فی مقابلته عوضا. عامل در عقد قراض عملی انجام نمیدهد بدون تعیین سود برای او. اینجا شما به دوش عامل یه عملی گذاشتید که سود برای او تعیین نشده. فبطل الشرط و اذا بطل الشرط بطل القرض، شرط هم که باطل شد عقدم باطل میشه. حالا چرا بطلان شرط سر از بطلان عقد در می آورد؟ این در عبارت مرحوم شیخ طوسی یه وجه دیگه گفته شده، این که شرط مخالف مقتضای عقده با خاطر موجب این میشه که اون امر انشائی خارج از ادله امضا باشه، اونا نگفته. فرموده که این شرط اگر باطل شد این بله موجب بطلان قراض هم میشه. چرا؟ چون اگر این شرط باطل شد، این شرط باطل شد، این بطلان شرط موجب می شود که سهم عامل از ربح در تجارت، در عمل تجاری مضاربه هم معلوم نشه. با این توضیح که فرموده که اگر شما در عقد مضاربه برای عامل مثلا نصف سود را قرار دادید و نسبت به نصف دیگر بالبضاعه باید انجام بده، چون لشرط قسط من الثمن، پس در حقیقت نصف رب را شما برای کار تجارت مضاربه‌ای فقط قرار ندادید، هم برای او قرار دادید هم برای کار بضاعتی. نسبت به کار بضاعتی وقتی که شرط باطل شد، خب این چه مقدار از نصف و سود برای عمل بضاعتی هست معلوم نیست، چون مقدارش که معلوم نیست. وقتی معلوم نباشه سهم عامل از رب در ازای عمل تجاریش هم مجهوله. وقتی مجهول شد این جهالت در خود عقد مضاربه را ایجاب میکنه و موجب بطلان مضاربه میشه. لأن قسط العامل، یعنی قسط عامل برای عمل مضاربه‌ای مجهول یکون مجهول هم فیه، و طبعا حکم بطلان عقد اینجا میاد. حالا چطور مجهول میشه؟ اینجوری توضیح داره: و ذالک ان رب المال ما غارز بالنس حتی یشترت للعامل له عملا بغیر جعلن. و این نصف را که برای 100 میلیون، نصف سود را که برای 100 میلیون داده، چون یک کار دیگه هم از او توقع داره، اون کار بضاعتی با 5 میلیون هم ازش توقع داره، از 100 میلیون نصف را قرار داده. و الا اگه کار بضاعتی نبود نصف قرار نمیداد، کمتر از نصف قرار میداد. این که نصف قرار داد به خاطر التفات، بله التفات به اون عمل بضاعتی بود. انما قار رب المال ما قارز به نصف حتی یشترت للعامل له عملا بغیر جور. و قد بطل الشرط، این شرط که باطل شد، وقتی شرط باطل شد ذهب من نصیب العامل و هو النصف قدر ما زید فیه لعید البضاعه. اگر این بضاعت نبود نصف قرار نمیداد. چه مقدار قرار میداد؟ مثلا ثلث ممکنه قرار میداد، نصف که قرار داده به خاطر این. خب حالا این ما پس ما به تفاوت بین ثلث و نصف به خاطر اضافه شدن عمل بضاعتی بود. این قسمت وقتی که از بین رفت بقیه سهم عامل میمونه. ما اینجا به صورت فرضی گفتیم سلس و نصف، ولی معلوم نیست که در واقع همین سلس و نصف بود. کمتر از اون چه مقدار بود؟ ممکنه سلس بود، ممکنه ربع بود، مقدار معلوم نیست. و اذا بطله، یعنی اذا بطله شرط و ذهب من نصیب العامل، در این نصفی که قرار داده از این نصف بعد ذهب قدر مازید فیه لعجل البزار و ذالک القدر مجهولون، اون قدر ما به توافقشون مجهوله، طبعا از او از نسبت به اصل عمل تجاری ما به ازای عمل مضاربه معلومه. و اذا ذهب من المعلوم مجهولون کان الباقی مجهولا و لحاظا بطل القراض. این فرمایش مرحوم شیخ تا اینجا که مضمون فرمایش مرحوم شیخ اینه که هم شرط باطل هست هم عقد باطله، چون موجب جهالت در مقدار ربح تعیین شده لعمل تجاری میشه. و این قلنا القراض صحیحون و شرط جائزون لکنه لا یلزم الوفا بهی، اینجا یه قول دیگه اینه که بگیم نه شرط، بگیم عقد قراض صحیح هست ولی این شرط جائز هست به این معنا که لازم الوفا نیست، لزوم نداره. خب اینجا در حقیقت اگه اینو بگیم کان قویان، این قول قوی. از این عبارت مرحوم شیخ من از صدر الازل این دوتا قول به دست میاد، یه قول اینه که عقد بله ببخشید شرط باطل هست و عقد هم باطله، قول دوم اینه که شرط ببخشید عقد صحیح هست شرط جایزه، منتها جایزی که لازم وفا نداره، یعنی همون شرط باطل دیگه. دقیقا معناش این میشه که شرط باطل هست ولی عقد را شرط باطل هست به این معنا که اثر نداره، لزوم وفا نداره ولی عقد صحیحه. خب اینجا دو تا قول بیشتر در نیومد، اما اینکه شرط هم صحیح باشد و عقد صحیح باشد، عقد قراض هم صحیح باشه که احتمال سوم باشه، این از فرمایش مرحوم شیخ در نمیاد. حالا مرحوم سید با التفات به فرمایشات مرحوم شیخ طوسی فرمودن که نه، اگر در عقد مضاربه و احدهما علل آخر امری را شرط بکنن، چه اون امری را که شرط میکنن از سن مال باشه یا عمل باشه، یعنی عمل باشه، عملم چه عمل خارجی باشه چه ایجاد یک معامله از معاملات باشه، به هر نحوی که این مشروط شرط شده باشه، این شرط به حسب قواعد عامه شرط صحیح هست و عقد مشتمل بر این شرط که صحیحه، این شرط هم لازم الوفا هست. اذا شرط احد ما علی الاخر فی ضمن عقد المضاربه مالا او عملا کان اشترط المالک علی العامل ان یقید له ثوبا او یعطیه درهما او نحو ذلک او بالعقد، یعنی عامل علی المالک این شرط ها رو بکنه، فالظاهر صحته و کذا اذا اشترط احد ما علی الاخر بیعا او قرضا او قراضا او بضاعتن او نحو ذلک، یعنی عناوین معاملی دیگر را در ضمن عقد مضاربه بگنجونن بر اساس این اشتراط در ضمن عقد مضاربه لازمه. مختار مرحوم سید در این مسئله اینه. خب در مقابل این احتمال به این قول دو وجه دیگه در مسئله هست و اون اینه که گفته بشه که شرط باطل هست، شرط صحیح نیست. احتمال دوم اینه که هم شرط باطله و هم عقد را باطل میکنه. مختار مرحوم سید همون صحت و شرط و العقد هست، در مقابل این مختار دو قول دیگه وجود داره. قول اول بطلان و شرط فقط دون العقد، قول دوم بطلان و شرط مع العقد معن باشه. برای این اساس در دو قسمت این مسئله باید بررسی بشه. قسمت اول به جهت اول اینه که آیا این شرط، شرط عمل آخر، عمل در ضمن عقد مضاربه صحیح هست یا باطله. قسمت دوم به جهت دوم اینه که اگه شرط باطل شد، عقد مشتمل بر این شرط آیا عقد باطل است یا عقد صحیح هست. اما قسمت اول که آیا شرط صحیح هست یا صحیح نیست، ادعا شده است که این در یعنی قول مقابل اینه که این شرط شرط باطل هست، به وجوه استدلال شده برای بطلان این شرط. وجه اول که در عبارت مرحوم سید در اول همین مسئله سیاسه اومده، این وجهه که ادعا شده به این که قدر متیقن از ادله مضاربه به صحت مضاربه جایی است که در عقد مضاربه غیر از تجارت با رأس المال چیزی دیگه‌ای به دوش عامل قرار نگرفته باشه، چیزی دیگه‌ای شرط نشده باشه، فقط رأس المال از مالک به میان بیاد و عامل هم عمل بکنه، تجارت بکنه با این رأس المال. تجارت از ناحیه مالک، اعطا و دفع رأس المال، از ناحیه عامل هم تجارت به رأس المال، عمل تجاری هست. متیقن از صحت عقد مضاربه اینه که به این صورت که عقد مضاربه به این کیفیت واقع بشه. ولی اگر شما عقد مضاربه‌ای ایجاد کردید که غیر از لزوم عمل تجارت با رأس المال یه چیزی دیگه هم در این بین قرار گرفت، این خارج از و زائد بر متیقن از ادله صحت هست، زائد بر متیقن که شد دلیل امضا این را نمیگیره، نمیشود حکم به صحت مضاربه با این شرط بکنیم. طبعا این شرط لزوم وفا نداره، وجود او کل عدم هست. این بعد وجه اول. همونطور که مرحوم آقای حکیم فرمودن در مفتاح الکرامه بعد از این که این مسئله را از عامه نقل کردن، اونجا اینجور اومده در عبارت مفتاح الکرامه که عامه که در اینجا قائل به بطلان این شرط هستند، استناد به این وجه می کنند که این عقد مضاربه برخلاف اصل است. وقتی برخلاف اصل بود به مقدار متیقن باید عقد بشه، مقدار متیقن از ادله صحت مضاربه جایی است که فقط خود این عمل تجارت با رأس المال را شرط میکنن، در غیر مورد این خارج از متیقن ادله امضا این را نمیگیره. این وجهی است که به اصطلاح وجه اول فساد شرط به بطلان شرط اینه. ولی ربطی به مضاربه نداره، یه عقد دیگه است، یه عقد دیگه است. این عقد مضاربه رأس المال در مضاربه این 100 میلیون بود، در ضمن این قرارداد مضاربه که متقوم هست به این 100 میلیون و به دفع این 100 میلیون و عمل و تجارت با این 100 میلیون که عامل باید انجام بده، یه چیزی دیگه ای هم که یه معامله دیگه، یه قرارداد دیگه که بضاعت باشه، اونم شرط شده است. بالاخره غیر از مضاربه است، اونجا هم بضاعت هم با مضاربه جهت اشتراک داره، ولی بالاخره یه عقد در مقابل عقد مضاربه است. خب این وجه اول برای فساد شرط.
ما در نه دیگه گفتم همجوری که تقریب کردن گفتن که چون مضاربه علا خلاف اصل هست در صحت مضاربه به مقدار متیقن اکتفا میشه. متیقن از موارد مضاربه جاییست که فقط اون عمل تجارت با رأس المال قرار گرفته، چیزی دیگه قرار هر شرط دیگه که به شؤون تجارت بر نگرد. اونایی که به شؤون تجارت بالمال بر میگرده که در کدوم بلد تجارت بکن سفر بکن اینا بر، ولی شرطی دیگه هر شرطی دیگه ولا قرائت قرآن برای اموال باشه اینم بالاخره فرق نداره دیگه. هر شرطی که غیر از تجارت با رأس المال غیر ما یرجو الی شؤون تجارت قرار بدن این خارج از مقدار متیقن. مرحوم سید در این وجه اول، مرحوم سید در جواب این وجه فرمودن که ما در اینجا صحت شرط را از ادله مضاربه که نمیخوایم استفاده بکنیم، صحت شرط را با دلیل المومن اند شروطه میخوایم درست بکنیم. خب در اینجا یک مضاربه ای انجام شده، اطلاق ادله مضاربه میگه هر جا که هر قراردادی که بین مالک و عامل بسته شده به این کیفیت که مالک مال را در اختیار عامل قرار بده او هم تجارت بکنه با تعیین سود کلت طرفه، هر قرارداد اینجوری بسته شده این صحیح ادله مضاربه این رو میگیره. ما اگه ما بودیم خود ادله مضاربه او که اثبات نمی کرد وجوب وفای به شرط را، ما وجوب وفای به شرط به صحت شرط را از دلیل المؤمنون عند شروطهم استفاده می کنیم. این که شما میگید ادله مضاربه فقط تصحیح می کند، فقط می تواند تصحیح بکنه رأس المال و عمل تجارت با رأس المال را، بله ما هم قبول داریم، ولی ما این قسمت اضافه را با دلیل مضاربه که نمیخواستیم درست بکنیم تا شما بگید که دلیل امضا اطلاق نداره این مورد را بگیره، نه دلیل امضا گفته که مضاربه دفع مال، گفته بله روایت مثل روایت ابی بصیر که ابتاع لک متاعا و این رب بیننا باشه، خب این اطلاق دلیل مضاربه هر قرارداد بین مالک و عامل که بر این اساس بسته شده اینو میگیره. ما با دلیل صحت مضاربه اصل عقد مضاربه را میگیم واجد شرط هست، چون اون خصوصیت لازم رعایت شده که سهم‌بندی شده دفع تجارت هم شده، زائد بر اون مضمون عقد زائد بر متن عقد یه شرطی اضافه شده، اون زائد رو ما از دلیل المون به اند شروط هم استفاده میکنیم نه از دلیل نه اینکه در خود ادله این دیگه از این جهت که ذات مضاربه بخواد صحیح باشه، از جهت اینکه اونی که ذات عقد مضاربه را درست میکنه مقومات عقد مضاربه هست، اینکه یه قراردادی پیدا بشه که در اون قرارداد مالک دفع مال بکنه اون هم عمل بکنه قرارداد بشه کجا؟ بله خود این دیگه اونی که متن قرارداد دیگه در متن قرارداد به نحو دیگه ای باشه ادله مضاربه اونو نمیگیره، ولی متن قرارداد اینه. ما الان در اینجا متن قرارداد رو میخوایم تفهیم، متن قرارداد را تفهیم میکنیم با ادله صحت مضاربه، ولی اون امر اضافه را با خود اوفو بالعقود که با یا با ادله مضاربه
باعث بشه که خود مضاربه مشکل پیدا بکنه و ما مضاربه مشروطه قدر متعفن از ادله مضاربه نیست، یا باید اطلاق برش قائل بشیم که بگیم که میگه ابتا و لکه نسام
نه اطلاق دارید
نه
دیگه اطلاق عدل مضاربه هر جایی که این متن حفظ شده باشه اونجا رو میگیرید
اطلاق
میگه هر جایی را که اینجا هر موردی را که این متن عقد درست بشه میگه متیقن چه شرطی در کنار او باشه متن عقد رو میگیره ولی کاری به شرط نداره اطلاق عدل مضاربه کاری به شرط نداره حالا اگر حالا فرض این که ما اطلاق را در عدل مضاربه قائل بشیم ولی اگه اطلاق را قائل نباشیم بگیم نه دلیل مضاربه در مقام بیان ادله با مضاربه در مقام بیان ادینه ایست نبودن که امضا بکنن بلکه بعد در مقام بیان حکم آخر بودن علایالن ما از مجموع ادله مضاربه در میاریم که شارع عقد مضاربه را تصحیح کرده این یه متیقنی داره
نبوده
نه این حیث که شرط بودن یا شرط نبودن این در صحت خود عقد اثر نداره احتمالی دخلش رو نمیدیم احتمال او از جهت دیگه با قدر جهالته نه از جهت دیگه نه از جهت خود تصحیح عقد اثر نداره یعنی شارع برای صحت این عقد یه قید اضافه‌ای در خصوص این عقد قرار نداده اون به خاطر اینکه ادله عامه اون جهالت در او رعایت نشده اونی که
میدم فتوای شیخ بخاطر این اما
ممکنه مرحوم شیخ فرموده که اینجا عقد مضاربه باطل میشه چرا؟ چون ربح مجهول للعامل در نهایت مجهول میشود اینجوری گفته دیگه خب و در اون کسی که میبینه فرض اینه که اگه مجهول نشه واقعا نظر جهالت اگه مجهول نشه دلیل مضاربه اون مقدار رو ما احراز کردیم متیقنش اینه که اگر سهم عامل معین باشه معین من جمیع الجهال باشه هیچ جهالتی در سهم عامل نباشه این که داخل در متیقنه دیگه متیقن است اینجایی که شرط شده باشه و شرط نشده باشه این از جهت شرط امر آخر و عدم اشتراط اگه گفتیم موجب جهالت نیست موجب جهالت اون اشکال بعدی است
شیخ این رو از باب
جهالت بعدی اون بچه بعدیه حالا با ما الان به بچه دوم نرسید بچه اوله
اصل ما نیست حالا قصد متفق ما از مضاربه بدون شرط
نه اون که اون از جهت متفق نیست اون از باب فرمایش مرحوم شیخ از جهت متفق نیست فرمایش مرحوم شیخ اینه که اصلا در ادله مضاربه این مقدار که مسلم هست که لازم هست رب تقسیم بشود بین اوما تسمیت و رب باید تحقق پیدا کنه معلوم بشه عامل چه مقدار نصیب داره مالک چه مقدار نصیب داره باید سهم عامل معلوم باشه خب واقعا نظر اشکال مرحوم شیخ الان در وجه اول ادعا اینه که ولو سهم عامل معلوم هست ولو سهم عامل معلومه مجهول نیست ولی در این حال چون یه شرطی اضافه‌ای به دوش عامل شما گذاشتید یه عمل اضافه‌ای به اشتراط به دوش عامل گذاشتید این خارج از مقدار متیقنه اشکال اینه که اونی که متیقن عقد مضاربه را درست میکنه نسبت به مقومات عقد مضاربه اگر ما یه حالت متیقنی احتمال بدیم و بله نسبت به مقدار متیقن میگیم مشمول ادله مضاربه زائد بر مقدار متیقن نمیدونیم ولی اینجا متن عقد مضاربه که اشکال نداره
زائد شاید با اسلام نصب بکن اگر یک قید محکم اگر یه محکم بحث نمی‌کردیم اینجا
نه متن عقد مضاربه
احتمال هست که ممکن مضاربه هم فاسد باشه یعنی اینجا بعد
میگه مقدمات مضاربه حفظ شده یا مقدمات مضاربه حفظ نشده
شاید هم عدم اشتراط یه مقدمش باشه
نه فرقی عدم اشتراط که در مقاومت او که مدخلیت نداره مقاومت مضاربه اینه دیگه اون مقداری که از عقد مضاربه ما فهمیدیم اینه که رب تعیین بشود رب برای دو طرف تأمین بشه همین دفع المال لتجاره باشه اونم خودش عمل بکنه دیگه بیش از این دیگه احتیاج نداریم حالا اگر این اولا که احتیاج به این نداره اگرم کسی بگه که نه از بله ما احتمال دخل این رو میدیم، خب گفته میشه به اینکه اطلاق لفظی ادله مضاربه، اطلاق لفظی ادله مضاربه مثل افتاء لک متاعا و رب بیننا و همینطور اطلاق مقامی ادله مضاربه. اطلاق مقامی به جهت اینکه اینطور نبود، بل ادله امضا مضاربه هایی که یتعارف و خارجان اینها را تصحیح میکنه. به حسب تعارف خارجی آیا فقط مضاربه ها بدون شرط ایجاد میشد یا نه، مضاربه ها مثل قرارداده های دیگه از قبیل بیع و تجارت گاهی با شرط گاهی بدون شرطه. چون تعارف دارد مضاربه با وجود شرط، اطلاق مقامی عدل مضاربه این را درست میکنه. پس وجه اول برای بطلان شرط اینکه این خارج از مقدار متیقن هست، چون عقد مضاربه علا خلاف اصل هست فقط به مقدار متیقن اکتفا میشه و زائد بر مقدار متیقن از دلیل امضا استفاده نمیشه، این وجه تامی نیست. وجه دوم، به دلیل دوم برای بطلان شرط اونیست که در کلام مرحوم شیخ طوسی به او اشاره شده و حاصل فرمایش مرحوم شیخ طوسی اینه که این عقد، این شرط در حقیقت برخلاف مقومات عقد مضاربه است، چون عقد مضاربه عقدیست که برای عمل عامل سهم قرار داده شده باشه. عقد مضاربه عقدی است که برای عمل عامل سهم قرار داده بشه. اگر شما در کنار تجارت با 100 میلیون عمل دیگه‌ای به دوش عامل گذاشتید، ولی اون عمل خیانت و سب باشه یا بضاعت باشه که تجارت با 5 میلیون اضافه باشه، در این متن شما در متن مضاربه عملی را ذکر کردید که لم یجعل برای عامل در اون سهم رب و اجرتی قرار داده نشده، همین باعث میشه که این شرط فاسدی باشه، شرط باطل باشه. فعلا در این قسمت اول بحث میکنه که شرط فاسده، اینکه شرط موجب فساد، شرط موجب فساد عقده حرف بعدیه. در قسمت اول پس بچه دوم اینه که این شرط برخلاف مقتضای عقد هست، با مقومات عقد مضاربه سازگاری نداره، رو نیست حکم به بطلان شرط میشه. این بچه دومیست که از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه. مرحوم سید در متن عروه جوابی که میده نسبت به این وجه اینه که نه، شما فرض کردین مخالف با مقتضای عقد مضاربه هست، ما قبول نداریم. مقتضای عقد مضاربه اینه که برای عمل تجارت سهم قرار بدن، اینجا که اون عمل آخر که عمل تجارت با رأس المال نبود، نسبت به این قسمت عقد مضاربه لاب شرط نسبت به این جهته، اختزایی نسبت به اون ندارد. وقتی اختزایی نسبت به این قسمت نداره، اگر شما عملی قرار بدید بدون جعل رب برای اون عمل، با مقتضام طبعا مخالفت نداره.